خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. قبل از این که نسبت به اون 5-6 آیهی که عرض شد و قرار شد که دوستان یه مطالعه کنن، یه توجه و دقتی کنن، وارد بحث بشیم، من یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و اون مقدمه کوتاه هم این است که هدف غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده. مثلا شما ببینید ماجرای کربلا رو خب همه ما کم و بیش بلدیم، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، همش هم آمده، همش هم دستبندی شده، همش هم جمع شده، همش هست. مهم این است که کسی بتونه از دل اون چه که هست یک تحلیل و یک مجموعه به هم پیوسته ای رو ایجاد کنه و به دست بیاره که مثلا حرکت امام حسین علیه السلام تابع این شرایط زمانی بود، برانگیخته و بر اساس این شرایط زمانی شد، این آثار، فواید و نتایج رو هم داشت. مهمترین رکن تحلیل تاریخ که اصلا حالا شاید امروز وقت ما و جلسات ما این چند جلسه کلن به همین بحث بگذره، اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت و تاریخ. برخلاف جامعه عامه و حالا بسیاری شاید بشه گفت از جامعه خود شیعه که معتقدن عقیده زائیده تاریخه، ما میگیم نه، اتفاقا تاریخ و عقیده دو چیز از هم سوا نیستن که شما بگی عقیده یک بابیست برای خودش که در اثر مطالعه تاریخ به وجود میاد. اصلا یه همچین نظری رو نداریم، بلکه ما از عقیده خودمون در تاریخ هم استفاده میکنیم. یه مثال معروفی میزنن، حالا معروف در کتاب‌های تاریخی، تاریخ‌های خصوصا تاریخ نگاران غربی خیلی معروفه، میگن آقا معرفت و تاریخ در سه صورت، در سه شرط، در گروه سه شرط رسیدن از تاریخ به عقیده. یکی این که مثلا شما بگی فلانی یک شخصی، عرض کنم که راجع به این مثالی که میزنم مال غربی هاست، ما قبول نداریم. عرض میکنم چرا قبول نداریم. راجع به سقیفه مثلا معتقد است که مردم بیعت کردند، همه مردم بیعت کردند. رکن اول این فرمول این است که یک فلانی درش باشه، یعنی یک شخصی، یک محققی، یک پژوهشگری و یک عقیده‌ای، یعنی نتیجه‌ای که آخر سر میخواد بگیره. رکن دوم چیه؟ رکن دوم این است که بگیم حالا این فلانی برای تحقیق و رسیدن به این نتیجه‌ای که همه مردم تو سقیفه بیعت کردن، پژوهش‌های بسیاری هم انجام داده. رکن سوم که تا اینجاش که مشکلی نیست، تا اینجاش که خب میگیم مثلا، میگیم مثلا بیهقی در مورد ازدواج حضرت خدیجه معتقد است که حضرت خدیجه 28 ساله بود وقتی با پیغمبر ازدواج کرد و برای رسیدن به این نتیجه پژوهش‌های بسیاری هم انجام داد و روایات و شواهد و منابع زیادی هم دید و مطالعه کرد. تو سومیش دعوا داریم ما با تاریخ نگاران سنی و تاریخ نگاران غربی. اون سومیش چیه؟ میگن واقعا هم سقیفه باید با بیعت مردم صورت پذیرفته باشه. واقعا باید این اتفاق افتاده باشه تا چی بشه؟ شما عقیده پیدا کنی، از تاریخ عقیده به دست بیاری. این روشنه؟ حالا انقلتی که میکنن چیه؟ انقلتی که میکنن میگن سومی متوقف بر دومیه، یعنی رسیده این واقعیت رو شما از کجا میتونی به دست بیاری؟ یقین به این که سقیفه با بیعت مردم انجام شده از کجا به دست میاد؟ از مطالعه دیگه. ما که نبودیم ببینیم مثلا چه اتفاقی افتاده. باید در منابع پژوهش کرد. اینا میگن چون سومی متوقف بر دومی است، لذا ما هیچ وقت از تاریخ عقیده پیدا نمی کنیم. متوجه شدین؟ حالا من یه انقلتی میخوام بکنم که آغاز بحث امروز ماست، یعنی کل جلساتمون رو به این اختصاص خواهیم داد. یه انقلت میخوایم بکنیم. میخوام بگم که بله، از دید آقایان سنی این سومی متوقف بر دومی است، اما از دید ما هم آیا اینطوره؟ یعنی مثلا فلانی بیاید تو دایره تشیع، 1-2-3 اون ور رو میخوام بیارم تو دایره تشیع، راجع به سقیفه میگوید با بیعت عمر محقق شد. این آقای فلانی پژوهش ها یه زیادی هم کرده، منابع زیادی هم دیده. سومیش این است که میگیم یه قال صادقی هم ما داریم، یا یک آیه قرآنی هم ما داریم که میگوید سقیفه دائر مدار بیعت عمر بود. اون وقت آیا این سومی متوقف بر این دومیه؟ سومی ظنیه، اینجا ظنیه، چون او اعتقاد نداره. میگه من باید منابع رو ببینم تا بفهمم. آیا برای ما همین سومی ظنیه یا یقینیه؟ لذاست که ما میگیم عقیده و تاریخ گره خوردن به هم دیگه. نتیجه بحث روشن شد؟ یه خورده بحثش پیچیده هست ظاهرن، اما تو مثال که بریم زیاد مثالهای زیادی میتونیم بزنیم که این رو روشن کنیم. لذا ما معتقدیم که از عقیده به تاریخ میرسیم، از تاریخ هم به عقیده میرسیم. مثلا اگر یه جایی، حالا اینو مفصلتر بحث بکنیم، اگر یه جایی امام صادق فرمود جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر، بعد ما یک آیه‌ای در قرآن پیدا کردیم که حاکی از تئوری مشرکین و یهود بود بر خلافت، سرپرستی و رهبری جبت و طاغوت، آیا لازم است اینجا جبت و طاغوت رو معنای لغوی معنا کنیم؟ یا میتوانیم به همونی که حضرت صادق علیه السلام فرموده معنا کنیم؟ ما میتونیم. چرا؟ چون ما این گزاره سوم و گزینه سوم رو بر خودمون فرض و یقینی میدانیم، نه ظنی. این شواهدی میطلبه تا قطعی بشه که وارد اون شواهد میشیم. اما قبل از ورود به اون بحث، بحثی که میتونه کمک کنه ما بهش برسیم رو هم گذشتم عرض کردیم، بررسی آیات 100 تا 106 سوره مبارکه توبه بود. قرار بود دوستان یه تأملی در این آیات بفرمایند و سوالی رو مطرح میکنیم و پاسخگوی این سوال باشند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
آیه شریفه صدوم دو گروه رو به ما معرفی میکنه با یک جزا. خوب عنایت بفرمایید، میخوام مطلبی رو مطرح کنم، چون قرار گذاشته بودیم دوستان راجبش فکر کنن، پاسخشو از دوستان بخوایم. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، کسانی که پیشی گرفتند، اولی ها از مهاجرین و از انصار، یعنی کسانی که در دایره مهاجرین و در دایره انصار واجد این دو صفت باشند، سابق و اول. خدا دو پاداش برای اینها در نظر گرفته با یک توصیف از این دو پاداش. می فرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اینا از خدا راضیان هم خدا از اینها راضی است. اصطلاحا اینجا میگن اعلام رضایت مطلق. و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار، پاداش قیامتی هم براشون در نظر گرفته. این پاداشی است که هم در دنیا و هم در قیامت دارن، این پاداشی است که در قیامت دارن. و ذالکه هو الفوز العظیم توصیف این پاداشه که بالاترین پیروزی و بزرگترین پیروزی واسه این گروه اول است. سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. خوب عنایت کنید، مطلب دقیقه. این که عرض کردم اعلام رضایت مطلق با توجه به اون چه که از آیات و روایات اهل بیت به دست میاد، اهل بیت اگر از کسی اعلام رضایت بی قید و بی شرط می کردن، این به معنای عاقبت به خیری او و موفقیت او در زندگی است. در مقابل اگر جایی برای کسی شرطی می گذاشتن، این علامت این بوده که این ممکن است یا لغزشی در آینده خواهد داشت. حتما ممکن است، نه حتما لغزشی خواهد داشت. مثلا اولین شاعر قدیر کیه؟ حسان ابن ثابت. اولین کسی است که یک شعر ولایتی و براعتی، خیلی شعرش عجیبه، برای امیرالمومنین ساخت همونجا در همون صحنه غدیر خم. پیغمبر اکرم بهش فرمودن که امیدوارم همیشه مازال مؤیدن به روح القدس متا نصرتنا یا متا تنصرنا به لسانک و قلبک، تا زمانی که ما رو با قلب و زبان یاری میکنی در تأیید روح القدس باشی. ندید میگیم از این قید و شرط پیغمبر برمیاد که حسان باید بعدهای کارایی کرده باشه. ما میبینیم در زمان خود پیغمبر یه کارایی کرده، اما مهمترین کارهایی که کرده بعد از پیغمبره. مثلا حسان ابن ثابت تبدیل میشه به اولین شاعر دربار ابوبکر. خیلی مهمه این نکته، کسی که اولین شعر رو برای غدیر گفته، اولین اشعار رو هم در مدح ابوبکر سروده. یا بعدها میبینیم همین آدم در دربار عثمان بسیار مقرب میشه. یا باز بعدها میبینیم در زمان خلافت و حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام یکی از کسانی است که از بیعت با امیرالمومنین سرپیچی میکنه. چند نفرن؟ وقتی چند نفر رو بذارید، یکیش هم بگید حسان ابن ثابت، مثلا عبدالله ابن عمر. خیلی مهمه حسان در کنار یه همچین، زید ابن ثابت، محمد ابن مسلمه، اینها کسانی هستند که همه سابقه دشمنی و عداوت با امیرالمومنین علیه السلام دارن. یه دفعه حسان میره کنار این تیپ آدم ها قرار میگیره. از اینجا میفهمیم که اعلام رضایت مشروط به این معناست که تو خلاصه عاقبتت یه خورده محل کلامه، به شرطی که خوب باشی ما با قبولت داریم، احتمالم داره که تو لغزش داشته باشی. ولی اگر مطلقاً اعلام رضایت کردن، گفتن هر چه بادا باد ما از تو راضی هستیم، این یعنی نه این که تو اگر گناه هم بکنی ما تو رو میبخشیم، مثل اونی که اهل سنت معتقدن اهل بدر هر کاری هم بکنن خدا بخشیده، این که درست نیست. این که درست نیست، یعنی اگر فاحشه هم مرتکب بشه خدا بخشیده، میگن بله خدا بخشیده، میگیم آقا این که خلاف عدل خدا و خلاف حکمت پروردگاره. اعلام رضایت یعنی که تو سرانجامت هم خوب خواهد شد، درست؟ این مقدمه رو پذیرفتین. حالا سوال، خدا از سابقون الاولون از مهاجرین و انصار اعلام رضایت مطلق میکند، یعنی اگر کسی متصف شد به صفت از سابقون الاولون، خدا هم ازش اعلام رضایت مطلق کرده. از همین به این میرسیم که یعنی خطا پذیر نیست، درسته؟ یا نه؟ اینو اگر بپذیرید یا نپذیرید محل بحث بعدیمون روشن میشه. آیا درسته این حرف؟ کسی که خدا ازش اعلام رضایت مطلق کند خطا پذیر نیست. پس هر کسی از سابقون الاولون باشد معصوم است، خطا پذیر نیست. روشنه؟ حالا ما وارد میشیم در مصداق از سابقون الاولون. میتوانیم این مصداق را از روایات به دست بیاریم، میتونیم از تاریخ به دست بیاریم. از هر کدوم به دست بیاریم، قطعاً بعضی از اصحاب جزو این گروه هستند. شما بگید امیرالمومنین علیه السلام هست، چرا؟ چون اولین مسلمانه. خدیجه کبرا هست، چون دومین مسلمانه. بپذیرید که ابوبکر هم هست، چون چهارمین مسلمان است. درست شد؟ و بپذیرید سعد ابن ابی وقاص این فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه که سعد ابن ابی وقاص هفتمین مسلمان است. و بپذیرید زبیر بعد از امیرالمومنین علیه السلام مسلمان شده، یعنی جزء همون چندتای اول است. طلحه جزء همون چندتای اول است. تمام اینها مصداق از سابقون الاولون هستند. با این توصیف باید در دایره عصمت وارد بشوند. این چکیده و خلاصه شبهه‌ای است که آقایان اهل سنت مطرح میکنند. ببینید از لحاظ روشی، اول من چند دقیقه یه دو سه دقیقه جنبندی بکنم. از لحاظ روشی در حدی که حالا نقد این روش رو هم توی این برنامه کرده باشیم، از لحاظ روشی اون کلکی که دارن میزنن اینه، از این آیه به عصمت نمیشه رسید. همون فرمایشی که دوستان هم حضور ذهن داشتن و در جریانش بودن، اما تو بیانش که چرا نمیشوند، آیون میخوان بگن که این آیه بر هر کسی صدق کند معصوم است. ما میگوییم نه خیر، هر کی معصوم باشه این آیه برش صدق میکنه. حالا اینکه اونا چرا اینو میگن ما چرا اینو میگیم، همین محلی است که درش دعوا داریم و باید انشالله تو جلسه بعدی در موردش صحبت کنیم. والحمدلله رب العالمین.